بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که با راهی که ما طی کردیم موضوع ادله براءت با موضوع ادله احتیاط دو موضوعه. در ادله براءت موضوع شک خالص، شک محض، اما در ادله استصحاب موضوع شک مسبوق به یقینه. لذا همین اختلاف در موضوع سبب می شود که هیچ کدام در مورد دیگری جریان پیدا نکنند و نه تعارضی باشه و نه دیگه نیاز به این که ما مسئله ورود یا حکومت اینها رو بخواییم بیم در اینجا مطرح بکنیم. به اینها هیچ کدام نیاز نیست و به بیان دیگر این بحث های مفصلی که ما کردیم، گرچه هر کدام فی نفسه خودش یک بحث های مفیدی هست، این که بگیم لسان ادله استصحاب آیا مسئله رو بر محور یقین و شک قرار داده یا متیقن و مشکوک، این که بگیم که در ادله براءت یا استصحاب علم خصوص علم وجدانیه یا اهم از وجدانی و غیر وجدانی، اینها گرچه خودش یک بحث های مفید و لازمی بود، اما این راهی که ما طی کردیم نیاز به این بحث ها نداره. در این راه میگیم اینها دو موضوع هستند، دو موضوع مختلف هستند و در نتیجه اصلا تعارضی به وجود نمیاد تا ما بریم کدام یک بر دیگری مقدمه. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در رسائل بعد از این که می فرماین ادله استصحاب نهیه در حتی یرد فیه نهیون که از ادله براءت هست را تأمین می دهد، که توضیحش رو قبلا عرض کردیم، و نتیجه می گیرن که استصحاب بر براءت حکومت داره، می فرماین که لا فرق فی ما ذکرنا بین شبهة الحکمیه و الموضوعیه. این که استصحاب بر براءت حکومت داره فرق نمی کنه که شبهه حکمی باشه یا شبهه موضوعیه باشه. بعد می فرمان بل الامروف شبهة الموضوعیه اوزه، در شبهه موضوعیه حکومت استصحاب بر براءت این واضح تره. که مثالی می زنند، می فرمایند که در اونجای که یک اسیر عنبی داره قلیان پیدا می کنه، ما نمی دونیم ذهاب سلسین شده یا نشده. اینجا استصحاب عدم ذهاب سلسین اسیر، این استصحاب بر اصالت الهلیه عرض می شود که حکومت داره. استصحاب عدم ذهاب سلسیل اسیر دلالت دارد در این که این هنوز در اون مصداق معلوم بالحرمت، یعنی همون جایی که ما یقین داریم که این هنوز ذهاب سلسیل نشده و حرامه، استصحاب عدم ذهاب سلس دو سلس هم همین نتیجه رو داره که این از مصادیق معلوم الحرمه است. در نجد یک کلو شیء لک حلال اینجا جریان نداره. لذا میگوین استصحاب حکومتش در شبهات موضوعیه بر براعت خیلی روشنتره. اما بعد از این چی؟ خب چرا؟ بحث سببی و مسببی هم هست، ولی عرض میکنم که اینجا ایشون نظر نداره سببی و مسببی. اینجا مسئله سببی و مسببی در تعارض بین دو استصحابه. اینجا یک استصحاب داریم و یک براعت. میگیم که آقا دلیل میگه اگر زهاق سلسین نشده باشد حرامه. درسته؟ نه ببینید، ما در سببی و مسببی در تعارض بین دو استصحاب این مطلب رو داریم که میه بیانم میکنیم. در اصل موضوعی بر اصل حکمی هم این مطلب رو داریم، ولی شیخ اونجا این نظر رو نداره. یعنی از این راه نمیخواد وارد بشه. در جاهای دیگه میگیم بله، تا مادامی که اصل جاریه در موضوعه، حالا این از هر اصلی میخواد باشه، نوبت به اصل جاریه در حکم نمیرسه. اما اینجا ما دو تا اصل موضوعی داریم. یه اصل موضوعی نمیدونیم این مایه حلال یا نه، این مایه خارجی، این اصل حکمی یا موضوعی.
در اینجا داریم
میشه
موضوعی.
همین اصلا مثال همینه، مثال همینه. این مایه خارجی نمیدانیم حلال یا حرام، اصالت دلیه جاریه. این مایه خارجی نمیدانیم ذهاب سلسه شده یا نه، استصحاب عدم ذهاب سلسه میکنیم. شیخ میخواد بفرماید ما وقتی آمدیم گفتیم ادله استصحاب نهیه در یرد فیه نهی رو تأمین میده، این تأمین در شبهات موضوعی واضح تره. یعنی یه چیزی که دلیل میگوید ما لم یذهب منه ارجت دو ثلث او، این حرام و نجسون. خب اونجا که یقین داریم یک مایه خارجی ذهاب ثلثین نشده، دلیل استصحاب میاد این یقین رو توسعه میده، میگه استصحاب عدم ذهاب ثلثین هم به منزله همون یقینه. از راه تقدیم اصل جاری در موضوع بر اصل جاری در حکم، برای حکم جزئی از اونم میشه وارد شد، اما شیخ اینجا به این نظر نداره. شیخ که میدونم شیخ اینجا میخواد بگه اوزه، این اوزهیت در چیه؟ ببینید شیخ چرا اینجا، حالا شما که تدریس رو در سوال میکنید، وجه اوزهیت چیه؟ شیخ میفرماید ادله استصحاب بر دلیل یرد فیه نهیون حکومت داره. بعد میگه لا فرق در شبهات حکمیه و موضوعیه در این حکومت، بل الامر در شبهات موضوعی اوزه. چیه وجه اوزهیه؟ فیدخلو فی الموضوع المعلوم الحرمه،
یعنی موضوع مذکور داخل موضوع معلوم میشه.
یعنی تأمین در همینه. یعنی ما اگر تعمیم در حکم را پذیرفتیم، تعمیم در موضوع به طریق اولاست. یعنی چی؟ یعنی اگر گفتیم موضوع معلوم اینجا موضوع برای حرمت و نجاسته، اینم که استصحاب میکنیم این رو داخل در موضوع معلوم میکند، این تعمیم روشنتر از اون تعمیم یردفی نهیونه، روشنتر از این جهت. شما در احکام کلیه ممکنه کسی بیاد بگه نه آقا، حتی یردفی نهیون باید یک نهی واقعی باشه، نهی استصحابی به درد نمیخوره. اما مسلم این معلوم الحرمه که از استصحاب به دست میاد، مسلم اون معلوم الحرمه موضوع رو توسعه میده. همه حرفاش توضعیتش در توسعه در موضوعه. خب حالا که توسعه در موضوع داد، اینجا میفرماید دیگه فیق رجوع ان قولهی کل شیء حلال. این اصلا موضوعش دیگه برای شما حالا معلوم الحرمه است. وقتی معلوم الحرمه شد دیگه از موضوع کل شیء حلال خارج میشه.
الان
کل رو شیعه که حلال این شده ما قاعده فقهی رو روی مثال پیاده می کنیم. استثاب موضوع خاصی جزئی داره، قاعدتا موضوع استثاب از قواعد فقهی کلی مقدمه شد. به دلیل اینکه طبیعت موضوع مقدمه بسته. اون روشنه. ببینی بحث از که این اوزهیت در اینجا چیه؟ وجه اوزهیت این نیست که اصل جاریه در موضوع بر اصل جاریه در موضوع تقدم پیدا میکنه. این وجه اوزهیت نیست. وجه اوزهیت این است که تعمیم در باب احکام حتی اگر دفعی نهیون، این تعمیم به مراتب مشکل تر از تعمیم در موضوعه. اگه در یک موضوع گفتیم آباد علم حرمت پیدا کنیم، با استصحاب آباد علم حرمت پیدا کردیم، این آسان‌تر از این است که بیم نهی کلی الهی رو بخواییم تعمیم بدیم. حرف شیخ و اساس حرف شیخ اینه، اوزهیت در این جهت.
اگر یک کسی بگیم یعنی اوزهیت اینطوری که اگر در حکم باشه استثاب در حکم و حسالت هنگی یا حسالت برای در حکم اینا در عرض هم هستن، میشه گفتش که اینجا تعمیم داری یا نداره، انگل بود و حسالتانی قانون. اما اگر شما موضوعی باشی چرا اینجا اوزهت؟ به خاطر اینکه به نهایتا در نهایت برمیگرده به اینکه اتصال در موضوع میشه از طبیعی عدالت هندی در حاضر موضوع میشه از نحمی به طریق اولو اینجا حتما باید جاری بشه. اوزهیتش یه به این نظرده که اتصال در موضوع حتما برمیگرده به اتصال در طبیعی به خلاف اوزهیت در اونجا که از اتصالی برمونی
ببینید. نه حالا حواشی دوباره از تو حواشی آقایی ما را از در حواشی قرار
بود. نه ببینید شما این یه بارد نفت منی که آقای چی تو بیشه استثاب سببی یعنی استثاب در شما موزی شد که داره که بگیم از سرکن کسدی و بیتر ما و حتما نوزن.
این وجه تقدیم، این وجه تقدیم اصل جاری در موضوع بر اصل جاری در حکم. چرا؟ چون موضوع به منزلت سبب است، حکم منزلت المسبب. این درست از سر جای خود، ولی این وجه اوزهیت نیست.
خب این همیشه مبدل میشه.
عجیبه. آقا وجه اوزهیت چیه؟ وجه اوزهیت یعنی ببینید ما مهم بگیم که چرا اصل جاری در موضوع اوزه هست، چرا استثابی که در موضوع جاری میشه اوزه هست. وجهش این است که تعمیمش خیلی آسان‌تر از تعمیم در احکامه. اون تعمیمش مقدار نیاز به تکلف داره، اون تعمیمش ممکنه مورد قبول واقع نشه، اما تعمیم در این اصل جاری در موضوع احول از اونه. این رو مرمون شیم با در اینجا بگیم. خب بله به نظر من این عبارت حالا باز خودتون دیگه دارن همین رو باید آقای رحمه پوری هم چاپ شده باشه قبول بکنم.
Thank you. muchos hoy sindicalistas o los comunistas o incluso la juventud no lo tienen.
نه نه اون وجه اصل تقدیمه، اما چرا ما باید بیم که آقا ادله استصحاب میخواد دوید شیخ سوال اینه، ادله استصحاب میخواد موضوع درست بکنه، معلوم الحرمه برای ما درست بکنه، این چرا آسان‌تر است و واضح‌تر است از که معلوم الحرمه حکمی درست بکنه؟ اینو باید روشن بکنیم در اینجا. خب حالا آقای بهمن ازو فرمایید عرض میکنم که این رو مرحوم شیخ پس ببینید، مرحوم شیخ میفرماید که ما میگیم استصحاب بر براءت چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعی حکومت داره و مسئله رو تمام میکنن. اون وقت میفرمان نعم هنا اشکالو میفرمان بعضی از روایاتی که در ادله براءت در شبهات موضوعی ما داریم ازش عکس این مطلب استفاده میشه، یعنی دلیل براءت در شبهه موضوعی را بر استصحاب امام علیه السلام مقدم کرده. خب حالا عبارت شیخ رو من عرض بکنم، ببینید که شیخ بالاخره این اشکال رو پذیرفته اینجا که ظاهر عبارت این قسمت از رسائل این است که شیخ میگه بله این اشکال هست اینجا، یعنی ما به حسب ضوابط به این نتیجه رسیدیم استصحاب چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه بر براءت مقدم است و حکومت داره، اما این روایت خلاف این رو میگه. روایت موثقه مسعدت ابن صدقه است. کل اول میفرماد کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک فتدعه من قبل نفسک و ذالک مثل الثوب علیک و لعله سرقه و المملوک عندک و لعله حر قد باع نفسه او قهر فبیعک. حالا اینجا نسخه ها مختلفه. او ابرهت تحتک و یا اختک او رضیتک. ابتدای روایت قاعده براءت کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، بعد که مشخص شد حرامه تو رهاش بکنی. بعد چند سه تا مثال میزنه امام علیه السلام، مثال ثوب، مثال مملوک، مثال امرأه. میفرماد خب ثوبی که انسان داره احتمال میده که این دزدی باشه، ثوبی که در یک معامله از کسی میخره احتمال میده دزدی باشه، مملوکی که در نزد انسانه احتمال میده حر باشه، خودش رو آماده همینطور فروخته. امرأه ای که به عنوان زوج هست ممکنه خواهر انسان باشه یا رضیعه باشه. بعد می فرماد بل اشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیره او یقوم به البینه. دو مرتبه می فرماد بل اشیاء کلها علی هذا بر همین حصل هدیت تا غیر او برای شما روشن بشه یا یقوم به البینه. جماعتی از بزرگان مثل علامه در تذکره و همین روایت بر اصالت الاباحه استدلال کرده. و اشکال چیه؟ اشکال معنی اصالت الاباحه هنا معارضتون به استصحاب حرمت تصرف فر اشیاء مذکوره فر روایت که اصالت عدم تملک فر سو. ما در سو شک میکنیم که این ملک هست یا نه، اصل عدمشه. بله؟ اصل فساد به همین استصحاب عدم برمیگرده. اصالت الفساد در معامله برمیگرده به اصالت و عدم نقل و انتقال، از عدم تملک مشتری نسبت به مبیع و بایع نسبت به ثمن. اصالت الحریه فی المملوک و اصالت و عدم تأثیر العقل فی الامرأه. مردی با یک زنی ازدواج کرده، شک میکنیم این عقل تأثیر در زوجیت دارد یا نه، از عدم تأثیر این عقل در زوجیت. خب اون وقت در زیلش شیخ میفرماید لو اورید من الحلیه فی الروایه ما یترتب علی اصالت الصحه. بگیم آقا چون در این سوقی کسی میخره اصالت الصحه جاریه، مملوکی که میاد خودش رو میفروشه اصالت الصحه جاریه، یا نسبت به این زنی که میخواد باشه ازدواج بکنه شک میکنه که آیا نسبی بین او و بین این مرد هست، از عدم تحقق نسب و رضا در این زنه. میفرماید اگر ما بیاییم روایت اینطوری معنا بکنیم، یعنی در این امثله مذکوره یک اصالت و صحه یا اصل دیگری رو بخواییم جاری بکنیم، این معناش این است که بگیم این ستا مثال تحت عنوان اصالت الاباحه ای که در صدر روایت و در ذیل روایت آمده نباشه، و این خلاف ظاهره. ظاهرش این است که این ستا مثال از امثله اصالت الاباحه است. در نتیجه اینجا بحث رو تمام میکنه مرحوم شیخ و نتیجه این میشود که شیخ در اینجا تسلیم روایت هم، یعنی باید بگیم شیخ مثلا به حسب قواعد استصحاب بر براءت حکومت داره. حالا ما در این سه تا مثال اگر این روایت رو بپذیریم و آقایونم بر طبقش فتوا بدن، بگیم ما این سه تا مثال براءت در این سه تا بر استصحاب مقدمه.
بعدشون
استثناء عجمی مقدر همانید یا درست ما اشاره نشده
بهشون،
مثلا
سوال سوم
اصل
عدم
هویت و اصل عدم هویت. حالا عرض بکنم، بفرمایید این مطلب رو،
همه
بعد
اشیاء
کلها علا دارید، بله این کلها علا هم دیگر
سه تا خصوصی از هم دارید،
بله دیگه مشکل در هر چی بیارید. ببینید ولی چون این سه تا برخلاف قاعده است، ما وقتی که تعبد پیدا کنیم میگیم ما روایت تعبدن در این سه مورد میگیم براءت مقدمه.
ما همه
جای مشکل
هست،
همه جای مشکل هست.
این
دفعه
قاعده
یک شانده شده، اما دیگه عرض میکنم عرض میشود که مرحوم شیخ این رو در این صفحه 423 از همین چاپهای قدیم که ما داریم مطرح کردن، در صفحه 221 اونجا هم میفرماید لا اشکال فی ظهور صدرها فی المدعا الا ان الامثله المذکوره فیها لیس الحل فیها مستندا الی اصالت الحلیه فان الثوب والعبد این لوهزا به اعتبار ید علیه ما حجم به هل تصرفیه ما لعجد ید. اونجا در صفحه 221 درست 200 صفحه قبل می فرماید این امثله درش هلیت مستند به اصالت البراءه و اصالت الهلیه نیست. چرا؟ مسئله صوب و ید شیخ من از را قاعده یده، شما کسی میدید ازش جنسی بخرید قاعده ید رو اینجا جاری میکنید، ید اماره ملکیته، بر اساس رو میدید مال رو ازش میخرید. این همه ما تو بازار میریم جنس بخریم از فروشندگان، خب تا قاعده ید رو جاری نکنیم که نمیگه. میفرماید اگر به اعتبار ید باشه که قاعده ید، اگر با قطع نظر از ید باشه کان الاصل فیهما حرمت التصرف، استصحاب بقای صوب بر ملک غیر ارجوت استصحاب حریت در انسان مشکوک درش جاریه. بعد میان رو زوجه، زوجه هم میفرمان نلوه دفعی و اصل و عدم تحقق نسب و رضا فالهلیه مستندون الی و این قطع نظر ان هذا الاصل فالاصل عدم تأثیر العقلی ها فیحرم وطی ها. در مورد زوجم یا اصل عدم تحقق نسب رو میارین، این هم یک استصحابه، باز رفتی به اصلا خلیه نداره. استصحاب میگه نسب نیست، رضا نیست، لذا این عقل صحیحه. یا اگر اینو گذاشتیم کنار از عدم تأثیر عقل در زوجیته، باز مجالی برای اصالت الهلیه نیست. در آخر میفرمه بل جمله فهذه الامثله الثلاثه به ملاحظت الاصل الاولی محکومتون بالحرمت والحکم به الهلیتها انما هو من حیث الاصل الموضوعی ثانوی فالحل غیر مستند الى اصالت الحل فی شیء منها. میفرمان در این سه تا مثال ما اگر اصل اولی رو به این درش رعایت بکنیم، اصل اولی عدم تحقق ملکیته، اما قاعده یک به عنوان یک اصل موضوعی ثانوی میاد به میدان. اصل اولی عدم تحقق عرض می شود که نسبه، اما در این موضوع شک می کنیم این عقد اثر گذاشته یا نه، به عنوان یک اصل موضوعی ثانوی میاد به میدان، میگه این عقد باطله و مؤثر نیست.
بحثه
چرا؟
این عقد عدم تأثیر عقده؟
نه
این بگیم عقد عدم تحقق نسب تا بگیم حیلیت دیگه.
درسته، اصل عدم تأثیر عقد به حسب اولیه، اما به حسب ثانوی میگیم اصل عدم تحقق نسب، چون اون که شک میکنیم اصل صحیح یا نه مسبب از این است که آیا نسبی رضایی هست در اینجا یا نه، میگیم اصل عدم تحقق نسب رو جاری میکنیم و حکم حلیت میکنیم. استصحاب دیگر نتیجه این میشود که حلیت ولو حلیت ثانوی در این امثله مستند و اصالت حلیت نیست. در مثال صوب و ید حلیت مستند و قاعده یده. در مثال صوب و اون حرم حلیت مستند و قاعده یده. در مثال امرأه حلیت مستند به عدم تحقق نسب هست، لذا اصالت الهلیه در اینجا معنا نداره. خیلی خوب، شیخ اونجا دیگه تقریبا به حال خوبی نرزم کنه. از این فرمایید این دو تا بیان شیخ در دو قسمت رسائل، ببینید از نظر فنی اینجا باید چیکار کرد. یک را این است که بگیم خب تعبدن در این روایت معتبره، در این سه مورد در خلاف قاعده عمل کنیم، اصالت له عرض شود که براءه را بر اصالت بر استصحاب مقدم کرده، این یه راه. اما راه دوم که به نظر میرسه که حالا با مشی شیخ و مذاق شیخ این راه مناسبه، این است که بگیم آقا چون این امثله برخلاف قاعده است، قواعدی که ما از سایر روایات به دست آوردیم، این روایت میشه برخلاف قاعده، روایت برخلاف قاعده شد، عقد بو نکنیم دیگه. یعنی بگیم آقا عدلی که ما از سایر روایات، اونم روایات در استصحاب و براءت، اگر یادتون باشه وقتی شیخ میخواست تعمیم بده میگفت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی و نهی الاستصحابی، اونم نهیون، اونم متخذ از بقیه روایات بود، بیاییم بگیم که آقا این مخالف با اونهاست، لذا این رو به طور کلی این اصلا روایت مسئله ابن سلقه را از حجیت ثابت کنیم یا در خصوص امثله مانعی نداره. اگر کسی قائل به تبعیض در حجیت شد میگه آقا در خصوص این امثله ما حجت نمیدونیم این روایت رو، اما صدر روایت یا زید روایت رو به عنوان دلیل برای براءت قرار میدیم. اینم راه دوم. اما یک راه سومی هم وجود داره. راه سوم این است که ما بعد ببینید اینها مواردش استصحاب عدم ملکیت این صوب برای وایه، این یه استصحاب عدم ازلیه، استصحاب عدم تحقق نسب یک استصحاب عدم ازلیه. ما به ما چه اشکال داره؟ چون در جای خودش در این که استصحاب عدم ازلی جاریه یا نه اون بحث دارم، برخی میگن ما قبول نداریم مثل استصحاب عدم ازلی را، میگوین مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه در استصحاب عدم ازلی دو تاست. در قضیه متیقنه با نفی موضوع سالبه به انتفاع موضوع، در قضیه مشکوکه با نفی محموله. لذا دو تا قضیه است. وحدت بین قضیتین، قضیه متیقنه و مشکوکه، در استصحاب عدم ازلی نیست. خب از این راه مثل امام رضوان الله تعالی علیه میاد استصحاب عدم ازلی رو ابطال میکنه. خب چه اشکالی داره که ما بیم همین روایت رو بگیم آه علتی که در این روایت امام معصوم علیه السلام مسئله براءت رو مطرح فرمودن و این امثله را تحت اصالت الهلیه قرار دادن، از این بابه که استصحاب عدم ازلی معتبر نیست. این به نظر من یک باب خوبی رو باز میکنه بر اینکه یک تأمل جدیدی در استصحاب عدم ازلی مطرح بشه و مؤید عدم جریان استصحاب عدم ازلی باشه.
مشکلش مشکل هست با قاعدیت چی کار میکنیم؟ با اشمانی اگر هم دار مدارم اصالت الیوانه و قاعدیت بشه چه؟
حالا ببینید با قاعدیت که مخالف نیست که میدونم چرا. حالا ببینید ما بعدن حالا بید اصالت البراءه رو داریم، قاعده ید هم داریم، نتیجه هم یکسانه. قاعده ید میگه آن میتونی معامله رو انجام بدی، اصالت البراءه هم میگه میتونی انجام بدی. اون چی که مشکله درست میکنه با استصحابه. استصحاب میگه اصل این است که این مال ملک این بایه نیست و نمیتونه بفروشه و این معامله صحیح نیست، اصالت برای هم یه مانعی نداره. ما در استصحاب عدم ازلی آن میگن خب یقین به عدم، عدم در ازل، یا این انسان اون زمانی که نبود، این زن اون زمانی که به دنیا نیامده بود قرشیه نبود. حالا شک میکنیم قرشیه است یا نه، هست عدم قرشیه. ببینید این یقین از نظر عرف خیلی وجودش معتبر در عرف نیست میگن، و این میشه باز معید ما. یعنی چی؟ یعنی ولو ما عقلا در استصحاب عدم ازلی میتونیم یک یقین رو تصویر بکنیم، ولی این یقین عرفیت نداره. و این که ما میگیم آقا استصحاب موضوعش در شک مطلوب به یقینه، یعنی یقین که عرفیت داشته باشه. حالا اون اشکالی که امام دارن در استصحاب عدم حضری ما کاری اونم نداریم اصلا، با قطع نظر از اون مطلب یک اشکال دیگه در استصحابات عدم حضری همین است که این یقین عرفیت نداره. و لذا حالا اگر آقایون این رو به عنوان یک کار پژوهشی یعنی لاعقل ما شک داریم چنین یقینی مشمول در ادله استصحاب هست یا نه. ادله استصحاب که میگه لعلک کنت علی یقینه، آیا این یقین ازلی را که اصلا یک دقت عقلی میخواد این رو شامل میشه یا نه، یا مراد یقین فعلیه، یه یقینی به یه امر اثباتی بوده یا به یک امر عدمی حادث، نه یک امر عدمی ازلی میخواد باشه. اون وقت این روایات، این روایات هم باز معید عرض ما میشه
در زمران بین اماره و عرض در رابطه نفاید به تخصیص شدید در مخالفت اماره و عرض کنم هایی دیگه اون دو که نتیزش هم یکی از خواهد به تخصیص هست
در اماره و عرض ما مطلقا بگیم اماره تخصیص میدن عدل نمیشون ولو موافقم باشه، ولو موافقم باشه با اون استدلالی که اونجا داریم فرقی نمی کنه بین مخالف و موافق. حالا این بحث ببینید این محلت اینجا این فکر نکنم به اون خیلی ارتباط داشته باشه، نه نه این بیان که الان در استصحاب دارم عرض میکنم. حالا قاعده یک رو ببینید در استصحاب ما بیاییم این روایت مسعد ابن صدقه را دلیل قرار بدیم بر عدم حجیت استصحاب عدم ازلی، بگیم آقا این سه مورد با اینکه استصحاب عدم ازلی هم درش میتونست مطرح باشه، امام علیه السلام اعتنایی به استصحاب عدم ازلی نکردن، رفتن سراغ حسان بن براءه. و حالا وجه تمنیشیه، دو وجه گفتیم، یکی از امام، یکی هم خودمون داریم اضافه میکنیم که حالا فرمای مرحومای بروجردی هم دارن این نظریه رو، من الان در ذهنم نیست که بگیم آقا این یقین در عدم ازلی وجودش عرفیت نداره و این روایات استصحابشون القاء به عرف شده، عرف یقین ازلی رو براش وجود قائل نیست. لذا بگیم مثلا استصحاب عدم ازلی مشمول ادله حجیت قرار نمیگیره. اونم نمیشه دیگه استصحاب براءت اصلا درست نیست. مثبتیت؟ نه، عرف میگه من یقین رو کلمه‌ای کلمه‌ای